وقل رب زدنی علما.
صفحه 225. و یا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجری الا على الله وما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكنی اراكم قوما تجهلون. و ای قوم من از شما به خاطر دعوت و آموزش شما مالی تقاضا نمی کنم. مزد من جز بر الله نیست و من کسانی که ایمان آوردن رو از خودم نمی رانم. بدون شک اونها با پروردگارشون ملاقات خواهند کرد، ولی من می بینم که شما قومی هستید که جهالت می ورزید. و بعد از اینکه گفتگو با قوم نوح شروع شد و با بزرگان قوم و در مقابل پیامبر نوح علیه السلام موضع گرفتن و بناشون رو گذاشتن رو مخالفت، خب اینجا داره بیان میکنه که من که دارم به شما از یک سری چیزایی که خودم بهش رسیدم و خدا به من وحی کرده دارم به شما میگم، خب برای شما که هزینه نداره. یعنی شاید برای برخی ها تصور بکنن که من اینجا زینفعم، یه چیزی گیرم میاد، ولی خیالتون از این بابت راحت باشه که من هیچ مزدی از شما تقاضا نمی کنم به خاطر این دعوتگریم. من اگر مزد و اجر بخوام الله بهم میده، مزد من بر شما که نیست، بر اللهه. این یکی. بعد اونا گفته بودن که این آدم های دور و بر تو یک سری آدم های ساده اندیشن، آدم های با شخصیت پایین اجتماعی، اینا رو از خود دور کن، ما که نمیتونیم با اینا هم مجلس بشیم. خب این نظام طبقاتی در ملت کفر خیلی عادیه و افراد جامعه تقسیم میشن به بهتر و بدتر و ملاک هم میشه فقط پولداری، خانوادگی، فامیل و اینها سبب میشه یک سری افرادی برن بالا، یک سری افرادی هم بیان پایین. و میفرماید که در این فرهنگ من که خدا به من یاد داده این نظام طبقاتی وجود نداره و من هرگز اونا چون فقیرن، اونا چون آدمای معمولی و ساده هستن، هرگز من اونا رو از خودم دور نمی کنم. به طارده یعنی اونا رو تر نمی کنم، دور نمی کنم. کسانی که ایمان آوردن اونها با پروردگارشون ملاقات می کنند. این اگر بخوان راه ایمان رو ادامه بدن تا این اندازه شرفیاب میشن که با پروردگارشون ملاقات می کنن. یعنی اینقدر اونها دارای فضیلت میشن، این شرف نصیبشون میشه که با خداشون ملاقات میکنن. من همچه آدم هایی را از خودم دور بکنم، ولی از این بر من دارم دقت میکنم که شما قومی هستید که جهل میورزید. تجهلون یعنی شما تعصب دارید رو موضع خودتون، اصلا بدون فکر همینجوری حرفایی میزنید، یک سری قضاوتهایی میکنید. خود چطوری من میتونم همچیکاری بکنم، اینها را از خودم دور بکنم برونم، و این من چطوری این نظام طبقاتی و این اشراف زادگی که پیش خودتون بنا گذاشتید چطوری میتونم بپذیرم این خواسته های شما رو اجابت بکنم؟ این جهل ورزیه و میبینم که شما دارید خیلی به خودتون مینازید، بالا میگیرید، اونها رو تحقیر میکنید. من این کارا رو نمیتونم انجام بدم و تابع خواسته شما باشم. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. و ای قوم من، چه کسی من رو از الله نصرت میده اگر اونها رو برونم؟ پس شما هنوز متذکر نمیشید. خب من اگر، چون کل مشکل قومش همین افرادی بودن که ایمان آورده بودن، خب البته خیلی از مردم چون با ایمان آوردن یک سری منافعی رو از دست میدن، دیگه میفتن آخرها یا هیچ وقت امکان داره ایمان نیارن، ولی اونایی که خیلی مانعی جلو پاشون نیست زودتر بپذیرن، گوش کنن، فکر کنن و ایمان بیارن. حالا میفرماید که من اگر قرار باشه اینها رو دور بکنم و برونم از خودم که شما بیاد پیش من و مقرب من بشید، اون موقع من با خدا چه کار بکنم؟ خدا که من رو مجازات میکنه به خاطر این جرم، و کی هست که من رو از عذاب خدا نجات بده؟ خب حالا حرفم رو گوش میدید یا نه؟ یعنی دست از این قضیه ور میدارید یا نه؟ افلا تذکرون، حالا هنوز متوجه نیستید که من همچی کاری نمیتونم بکنم و تابع خواستهاتون نمیتونم بشم؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. و من نمیگم به شما که خزینه های الله دست منه، گنجینه های الله نزد منه و من غیبی بلد نیستم، و نمیگم که من ملک هستم، و نمیگم به کسانی که شما آنها رو تحقیر میکنید، چشم شما آنها رو کوچک و حقیر میبینه، نمیگم که الله به آنها خیر و فضیلتی نمیده. الله داناتر به آنچه که درون آنهاست، که در آن صورت من از ظالمان خواهم بود. یعنی داره موضع خودش رو شفاف بیان میکنه قشنگ، رو این که فقط از من دلسوزی میبینید و من خاطرخواه شمام، خیرخواه شمام، من از این کار هیچ نفعی نمیبرم، نه من ادعا دارم که گنجینه های خدا دست منه. یعنی حالا که دارم دعوت میدم به سوی خدا، فکر نکنید که من کاری هستم پیش خدا و خدا گنجینه هاش رو دست من داده و خودم رو به خدا بچسبونم و کاری بدونم در کنار خدا. یعنی برای خودم هیچ قدسیتی قائل نیستم. این یکی. و من علم غیب نمیدونم، از پنهان، از آینده، از هیچی خبر ندارم. یعنی داره خودشو پایین میاره که همه بفهمن فقط این صحبت ها از جهت خیرخواهی خود مردمه. و میفرماید که هم نمیگم من ملک هستم و خودش رو بالا بگیره، بالا ببره. و باز در این لابلا این خودم، یعنی هی خودش رو داره تقلیل میده، شخصیتش رو و آن چیزی که واقعیت داره رو به مردم اثبات میکنه. و از اون ور اونایی که پایین هستن اونها رو بالا میبره، میگه که اونایی که تو چشم شما پایینن تزدری، یعنی حقیر و کوچک حساب میکنه. اعینکم، چشمان شما، تو چشاتون اونها حقیر و کم مایه هستن. میگه من هیچ وقت نمیگم که خدا خیرش رو نصیب اونها نمیکنه، خدا به نسبت اونها داناتره، از وجودشون باخبره. اعلمو به ما فی انفسهم، و امکان داره اونا خیلی پیش خدا عزیز و مقرب باشن. من قضاوتی در مورد اونها نمی کنم که هر کدوم از اینا من اگر انجام بدم دیگه در اون صورت من ظالمم. من بگم که پیش خدا کاری هستم، خزینه خدا دست منه، من مقدسم، من رو لحاظ بکنی در زندگیتون، غیب بلدم و این حرفا، یا این که بگم که اونها آدم های دونمایی هستن و خدا بهشون خیر و فضیلتی نمیده، هر کدوم از اینها من انجام بدم من ظلم کردم. قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. گفتن ای نوح، با ما بحث و جدل کردی، خیلی هم بحث و جدل کردی، پس تو بیار همون چیزی که به ما داری وعده میدی، تهدید میکنی اگر واقعا راست میگی. که البته این جریان چندین سال ادامه داره، یعنی که کل زمان پیغمبری به فرموده قرآن 950 سال صحبت، گفتگو، استدلال در مورد خدا گفتن، به زبان شیرین و خوب گفتن و هزار جور دلسوزی کردن بعد از اون همه زمان طولانی، و خاصتاً الان که استکاک داره بیشتر میشه بین قوم نوح، بزرگانشون و خود نوح، الان دیگه دارن حرفای آخرشو میزنن. میگن نوح بسه، خیلی در این زمان با ما جر و بحث کردی، خیلی حرف زدی، فاکثر تجدالنا، حالا دیگه بسه، برو همونی که تهدیدمون میکنی برو بیار، دل سیاه شدیم، همون عذابه رو بیار. تو که میفهمی هرچی بگی خودتم بکشی، ما که بهت ایمان نمیاریم، خودت میفهمی، برو همون کار آخر رو انجام بده، عذابت رو بیار به تمسخر. قال انما یاتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. گفت نوح، همانا الله اون رو میاره اگر بخواد، و شما نمیتونید در برید، میگید عذاب بیار و عذاب بیار، که البته همه قوم ها لحظه آخر این حرفا رو می زدن، به این مرحله می رسیدن، مرحله از غرور و نترسی از خدا، و این قوم هم که گفتن که عذاب بیار، حالا میگه که خدا میاره، من که نمیارم، خدا میاره اگر بخواد، ولی اگر آورد خب شما چه کار میتونید بکنید؟ اون موقع چه کار میکنید؟ و ما انتم به معجزین، نمیتونید جایی در برید، بدبخت میشید. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و اليه ترجعون. و این نصیحت های من، دلسوزی های من به شما نفعی نمی دهد اگر من بخوام با شما دلسوزی کنم، ولی اگر خدا بخواد که شما رو نابود کنه، خدا بخواد شما رو گمراه کنه، او پروردگار شماست و به سوی او هم برگشت خواهید خورد. خب من که خیلی گفتم، می فرماید این همه من دلسوزی کردم، خیرخواهی کردم. نصح یعنی خیرخواهی، یعنی به فکر اون بودن، به منفعت اون کار کردن. این اصل معنای نصح و نصیحته، یعنی به منفعت کسی کار کردن. می فرماید که این خیرخواهی من، اگرم من بخوام به شما منفعت برسونم، ان اردت ان انصح لكم، برای شما خیرخواهی بکنم و نفع برسونم، ولی به شما هیچ نفعی نمیده اگر واقعا شما نخواید و خدا بخواد شما رو نابود کنه، خدا بخواد شما رو گمراه کنه. یعنی نخواید و در اثر نخواستنتون خدا بخواد شما رو گمراه کنه، این کارای من هیچ نفعی براتون نمیده. من که به شما کاری نیستم، هو رب بکن، پروردگار شما اللهه و بازگشت شما که پیش من نیست. و الیه ترجعون، و به سوی خدا هم برگشت میخورید. دیگه حالا من کار خودم و وظیفه خودم رو انجام دادم. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی و انا بری ام مما تجرمون. یا میگوین که تو اون رو بافته ای، بگو اگر من اون رو بافته ام به دروغ، پس جرم من سنگینه و این جرم و گناه من بر عهده خودمه، ولی منم بری هستم از اون چه که شما جرم میکنید، بزهکاری میکنید. خب تا اینجا الان پیامبر نوح داره با قومش گفتگو میکنه، گفتگوها داره شدید میشه، و الان این جمله معترضه که در وسط داستان یه توقف میده، که الان این قرآن در این باره صحبت میکنه و شاید افرادی در وسط همین آیات در ذهنشون بیاد که این کلام محمده و چون نابغه بوده از ذهن خودش تراوش کرده و داره میگه شاید اونها همچی فکری میکنن، همچی حرفی میزنن که تو این حرفا و این سوره و آیات رو داری براشون میخونی، تو از خودت بافتی و داری میگی. ولی جواب بهشون بده که اگر من همچی کاری انجام داده باشم، ان افتریته فعلی اجرامی، دامن شما رو نمیگیره، دامن خودم رو میگیره. این جرم بزرگیه و این جرم و بزهکاری به ضرر من خودمه. پس همچی فکری نداشته باشید که این کلام یک کلمه از من باشه، همش مال خداست. ولی شما از اون ور اگر حرفامو باور نکنید و اینها رو انکار کنید که سخنان خداست، اینم جرمه ها، اینم جرمه، و این جرم سنگین من بری هستم از این جرم شما و دامن من رو نمیگیره، خودتون بیچاره میشید که اینها رو انکار کنید. و انا بری ام مما تجرمون، یعنی خودش رو داره همسط قرار میده، میگه بیاین از اول فکر کنیم با هم، اگر از من این حرفا و دارم دروغ میگم، دروغ من گردن من رو میگیره، خب این باشه، این من، ولی شما هم درباره خودتون هم بی زحمت فکر بکنید که اگر کلام خدا باشه و به این شکل در مقابلش موضع گرفتیدم، دامن شما رو میگیره ها، شما هم اینجا مسئولیت دارید، یک چیزایی به ضرر خودتون هم میشه ها، فکر کنید این جرم بالاخره، یا دامن من رو میگیره یا شما. 100% گردن من نندازید، بیاد 50-50ش بکنیم، شاید من و شایدم شما. یعنی با این ادبیات داره اونها رو به صحنه میاره که یه وقتی یه طرفه نگن که حرف خودشه و تمام شد و حرف خودشون 100% درسته، حرف این بر 100% اشتباهه. داره میدون رو نصف میکنه که اونها رو بیاره به میدون و احساس مسئولیت داشته باشن، باز یک ادبیات و یک منطقی برای اینکه طرف رو به فکر وادار کنه. و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. و وحی شد به سوی نوح که واقعیت اینه که از قوم تو دیگه هرگز کسی ایمان نمیاره الا اون کسایی که قبلا ایمان آوردند، پس تو خود رو محزون و اندوهگین مکن به خاطر کارهایی که انجام میدادند. اینم در پایان اون تشدید گفتگوها دیگه خدا به نوح علیه السلام وحی کرد که البته اینم نوح بفهم تا حالا چقدر به ایمان آوردن، دیگه بعد از این هیچ کس به تعداد اضافه نمیشه. یعنی خدا بهش خبر داد از آینده که لن، یعنی هرگز کسی به تو ایمان نمیاره من قومک الا اون کسی که قبلا ایمان آوردن. و دیگه خودتو خسته نکن، خودتو اندوهگین نکن، فلا تبتئس یعنی اندوهگی، ناراحت، خودتو دلتنگ نکن به خاطر کارهایی که انجام دارن میدن و قبلا انجام دادند. دیگه بسه. واصنع الفلک باعیننا وبحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. و کشتی بساز تحت نظارت ما و تحت آموزش ما، ولی من رو در مورد کسانی که ظلم کردن مخاطب قرار مده، صدا مزن که اونها غرق خواهند شد. حالا که کار به اینجا رسیده، حالا ای نوح تو کشتی رو بساز. واصنع الفلک، خب کشتی از کجا بسازه؟ اون ورا که اصلا نه دریایی نه صنعت کشتی سازی. و حالا البته میگن که تا اون موقع حتی بشر به فکرش خطورم نکرده که میتونه رو آب راه بره، همونطوری که تا قرنهای زیادی بشر گاهی فکر اینم به ذهنش نرسیده که میتونه تو هوا بره، تو هوا مسافرت کنه. خب تا اون موقع کسی به فکرش نرسیده بود و اینجا به عنوان اولین کسی از بشر که خدا بهش آموزش داد که به وسیله اون میتونه رو آب راه بره. و از اون به بعد این ایده در بین مردم مطرح شد و اجرا شد. خب میفرماید که تو کشتی رو بساز، ما بهت یاد میدیم، به اعیوننا، زیر چشمان ما، زیر نظارت ما و وحینا، ما بهت آموزش میدیم، تعلیم میدیم با وحی، وحی خدایی، و این کار رو بکن، ولی این یکی کار رو نکن. ولا تو خاطبنی، یعنی من رو در مورد کسانی که ظلم کردن، این کافرها، من در مورد اونها با من حرف نزن، یه وقتی من رو صدا نزنی در مورد اونها که مثلا شفاعتی بکنی که اونها رو ببخشم، که اونها رو نجات بدم، که کاری بکنم براشون. ای نوح حواست باشه، یه وقت پادرمیونی به خاطر این ظالمان نکنی پیش من، حرف اونها رو پیش من نیاری. حالا دیگه کارت به استخون رسیده. انهم مغرقون، اونها غرق شدنی هن، تموم شد دیگه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.